بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سخن در برهانی بود که شیخ در کتاب مباحثات بر تجرد خیال به معنی تمام حواس باطنه اقامه فرموده بود. و اون برهان این بود که اگر صور خیالیه اینها در بدن باشن یا اینکه در قوه از قوای بدنی باشن که اون قوه حالا یا عارض باشه در بدن و یا صورت منطبع در بدن باشه. خلاصه اگر این صور جسم یعنی بدن یا جسمانی باشن یعنی قوه از قوای بدن که حالا یا عرض باشه در بدن یا صورتی که منطبع در بدنه، چون جسمانی به دو چیز گفته میشه، یکی اعراض و یکی هم قوا و طبایع. طبایع یعنی صور نوعیه. چون بدن دائما در معرض تحلل هست و در معرض تبدل و تغییر هست و هی به تحلیل میره با محللات، با حرارات اربع و با تغذیه و غذایی که شخص میخورد، این غذا جایگزین اون چیزی میشه که از بدن به تحلیل رفته. چون بدن در معرض تحلل و تبدل و از بین رفتن و نابودی هست، این صور هم اگر در بدن یا قوه از قوای بدن باشن، این صور هم دیگه نباید باقی بمونن، باقی نخواهند موند و حال اون که باقی میمونن. بعد شیخ یه انقلت و قلتی رو مطرح فرمودن که اگر کسی مثل متکلمین صحبت از اجزاء اصلیه برای بدن به میان بیاره و بگه که یه اجزاء اصلیه‌ای بدن داره که اینها از اول تا آخر مادام العمر باقی هستن، محفوظن، یه اجزایی هم که با قضا اضافه میشه به این اجزاء اصلیه، اونها سپر بلای این اجزای اصلیه هستن، اونها با محللات و حرارات اربع تحلل پیدا میکنن. از بین میرن و با غذای جدیدی که باز شخص میخورد دوباره جایگزین میشن. شیخ در جواب فرمود که خب آیا این اجزایی که اضافه میشه با خوردن غذا به اجزای اصلیه، آیا اینها اتحاد دارن با اجزای اصلیه یا اتحاد ندارن؟ اگر اتحاد دارن که حکم اجزای اصلیه میشه همون حکم اجزای مضافه، همونطور که اجزای مضافه تحلل پیدا میکنن اجزای اصلیه هم تحلل پیدا میکنن، و اگر اتحاد ندارن آیا در هر کدام از اجزای اصلیه و اجزای مضافه یه صورتی منتبع میشه، یا اینکه نه در هر دو یک صورته که پخش میشه روی هر دو و گسترده میشه بر هر دو؟ خب اگر اولی باشه باید از هر چیزی دو تا صورت خیالی ما داشته باشیم و حالون که اینطور نیست، و اگرم دومی باشه باید با از بین رفتن اجزای مضافه نصفی از اون صورت خیالی از بین بره، نابود بشه دیگه، صورت خیالی نباید به طور تمام و کمال باقی بموند و حالون که باقی میمونه. البته حالا در ترتیب عبارت شیخ برعکس اول صورت عدم اتحاد و بعد صورت اتحاد در عبارت ذکر شده، که البته خب ما هم باید همین ترتیب رو رعایت میکردیم، چون که ادامه عبارت شیخ مربوط است به همون صورت اتحاد، لذا یک بار دیگر صورت اتحاد رو میگیم که اگر اجزای مضافه با اجزای اصلیه اتحاد دارن، خب حکم اجزای اصلیه با اجزای مضافه یکی میشه بعد از اتحاد، و همونطور که اجزای مضافه تحلل پیدا میکنن تبدل، اجزای اصلیه هم همینطور. بنابراین صورت خیالی که در این اجزا هست اونم باید باقی نمونه و محفوظ نباشه، و حال اون که باقی میمونه و محفوظ هست، لذا شیخ که اول عبارت بحث امروز است میفرماید که چون بر فرض اتحاد اجزای اصلیه و مضافه اجزای اصلیه هم تحلل و تبدل پیدا میکنن و کل بدن تحلل و تبدل پیدا میکنه، پس بنابراین باید صورت خیالی هم که منتبع در اون هست و حال در بدن است اون هم نباید باقی و محفوظ بماند، و حال اون که باقی و محفوظ میمونه. پس معلوم میشه که این صور ادراکی، این صور خیالیه، این صور جزئیه یا معانی جزئیه، چون همونطور که عرض کردیم مقصود از تجرد خیال تجرد تمام حواس باطنه هست، کلن مدرکات جزئیه، اینا نباید در بدن باشن یا در بدنی باشن، در قوای بدن باشن، اینها باید در نفس باشن. این صور خیالیه در نفس محفوظ میمونه و باقی میمونه نه در بدن. این صور خیالیه‌ای که به شهادت حس، به گواه حس باقی هم، این رو که نمیشه کسی انکار بکنه که بگه نه اینا باقی نیستن. اگه باقیان اینا باید در نفس مجرد محفوظ باشن و باقی بمانن. حالا گاهی وقتا هست که این صور خیالیه به طور کلی مدرکات جزئیات و اعم از صور و معانی، صوری که در خیال محفوظن و معانی که در حافظه باقی هستند و محفوظ هستند، گاهی وقتا اینها محو میشن از نفس. یعنی تا اینجا نتیجه این شد که محل اینها نفسه، اینها در نفس، نفس مجرد باقیست، اینها هم باقی میمونن، اینها در بدن نیستن، در قوای بدن نیستن، به دلیل همون محفوظ بودنشون و باقی بودنشون. خب حالا که اینها در نفس مدرکات جزئیه حفظ میشن و باقی هستن، گاهی وقتا هست که از نفسم محو میشن. مثلا یک صورت جزئی، یک صورت خیالی یا یک معنای جزئی، اینها از خیال، از حافظه محو میشن. در اینجا شیخ میفرماید که نفس این اقتدار و این ملکه و این قدرت براش ثابته که این صور را از نفس منطبعه فلک استرجاع بکند، این صور جزئیه یا معانی جزئیه ای رو که از خیال و حافظه و به طور کلی از نفس محو شدن و پاک شدن و زائل شدن. خب اینها در نفس منطبعه فلک هست. نفس انسان این قدرت رو داره، این ملکه رو داره، این هیئت رو داره، این صفت رو داره، این کیفیت راسخه رو داره، این ویژگی راسخ رو داره که این صور و معانی محو شده از نفس رو که پاک شده و زائل شده که در نفس منطبعه جزئیه فلک به گفته دیروزی ها هست، اینها رو با این ملکه و اقتداری که داره استرجاع بکند، بازگردانی بکند، دوباره این صورت خیالی رو برگردونه یا معنای جزئی رو برگردونه. همونطور که اگر نفس به مرتبه عقل بالفعل رسید، ملکه اتصال به عقل فعال پیدا میکنه و درش هست که با اون ملکه میتونه معقول و مدرک کلی رو که از نفس محو شده و زائل شده استرجاع بکنه و برگردونه. یه معقولی که قبلا ادراک شده حالا از نفس محو شده، زائل شده، خب این معقول در خزانه عقل که عقل فعال باشه، در خزانه قوه عاقله، در خزانه نفس که عقل فعال باشه، در اونجا محفوظه. نفسی که به مرتبه عقل بالفعل رسیده میتونه این ملکه و اقتدار اتصال با عقل فعال و ارتباط با عقل فعال رو داراست، میتونه اون معنای کلی رو، معقول رو، مدرک کلی رو استرجاع بکند و دوباره یادش بیاد. بنابراین وزان متذکرات و متخیلات وزان معقولاته. متذکرات اون معانی جزئیه که یادآوری میشه، متخیلات هم که صور جزئیه، صور خیالیه، وزان اینها وزان معقولاته. همونطور که معقولات رو نفس میتونه از عقل فعال استرجاع بکند در صورت محو و زوال معقول از نفس، همچنین نفس میتواند، این ملکه درش هست که متذکرات و متخیلات را، یعنی معانی جزئیه که یادآوری میشه و صور جزئیه، اینا رو در صورتی که از نفس محو بشه و زائل بشه و پاک بشه، از نفس منطبعه فلک که نفس جزئیه هست نه نفس کلیه که نمیتونه جزئی درش باشه، میتونه استرجاع بکنه و برگرده. در پایان شیخ میفرماید با این برهان و امثال این برهان، این نظر برای انسان پیدا میشه که نفوس حیوانی هم مثل نفوس انسانی مجردند. چون اگر تجرد خیال به معنی تمام حواس باطن ثابت شد، تجرد نفس حیوانی ثابت میشه که نفس حیوانم مثل نفس انسان مجرده و خودآگاهی داره، شعور به خودش داره و باقی هم هست چون مجرده. گرچه بدن حیوان دائما در تبدل هست، در تغییر. این تمام فرمایشات شیخ. بعدم صدر المتعلهین میفرمایند که براهینی که اثبات میکرد ان نفس و کل القوارا، اینهایی بود که در این فصل ذکر شد، مجموعه این براهینی که در این فصل ذکر شد. خب تا اینجا تمام شد. حالا برای تکمیل بحث یه نکته ای رو که راجع به عبارت بحث دیروز هست در اینجا برای تکمیل بحث عرض می کنیم، و اون اینه که ببینید شیخ در جواب اشکال اینجور فرمود، فرمود که آیا اجزاء مضافه با اجزاء اصلیه اتحاد دارن یا اتحاد ندارن؟ در صورتی که اتحاد ندارن، آیا در هر کدام از اجزاء مضافه و اصلیه یه صورت منتبع میشه، یه صورت خیالی، یا این که نه در هر دو یه صورته که گسترده شده؟ خب صورت اول که باطله، به خاطری که باید ما از هر چیزی دو تا صورت خیالی داشته باشیم که نداریم. صورت دوم هم باطله، چون لازم میاد که با از بین رفتن اجزای مضافه نصفی از اون صورت خیالی از بین بره، دیگه صورت خیالی به تمام و کمال باقی نمونه. خب حالا در همین جا یه احتمال ثالثی هم هست، یه صورت ثالثی هم احتمال داده میشه، و اون اینه که نه یک صورت باشه ولی در اجزا اصلیه. نه اینکه یه صورت باشه که انبساط و گسترش داشته باشه بر هر دو، دو تا صورت هم نباشه در هر کدام یه صورت، نه یه دونه صورت باشه اما این یه دونه صورت در اجزا اصلیه باشه. متعله سبزواری قدس سر رو در اینجا در تعلیقه اسفار ایشون این احتمال و این صورت ثالث رو اینجوری ابطال فرمودن، فرمودن که اجزاء مضافه خلیفه و جانشین اون چیزی هستن که از اجزاء اصلیه تحلل پیدا میکنه. وقتی که اجزاء مضافه خلیفه اون چیزی شد که از اجزاء اصلیه تحلل پیدا میکنه، خلیفه باید به صفت مستخلف باشه در انتباع صورت. یعنی همونطور که صورت در اجزاء اصلیه انتباع پیدا میکنه، در اجزاء مضافه هم باید انتباع پیدا بکنه. نمیتونیم بگیم که فقط صورت در اجزاء اصلیه پیدا بشه نه در اجزاء مضافه. چرا؟ چون اجزاء مضافه خلیفه اون چیزی هستن که از اجزاء اصلیه تحلل پیدا میکنه و خلیفه به صفت مستخلف هست در انتباع صورت. مرحوم آقای آملی، آیت الله شیخ محمد تقی آملی، در درر الفوائد، یعنی در حاشیه‌ای که بر شرح منظومه دارن، ایشون اشکال میکنن به این تعلیقه که متعلق سبزواری در اسفار دارن. دو تا اشکالم میکنن، یکی این که مگر از اجزاء اصلیه چیزی بناس طبق اشکال تحلل پیدا بکنه؟ نه، طبق اشکال دیگه بنا شد که اجزاء اصلیه در معرض تحلل نباشن، اجزاء مضافه سفر ولای اونها باشن. پس چطور شما میفرمایید که اجزاء مضافه خلیفه اون چیزی هستن که از اجزاء اصلیه تحلل پیدا میکنه؟ این اولا. و ثانیا کی گفته که خلیفه باید به صفت مستخلف باشه حتی در انتباع صورت؟ حالا بر فرض که اجزاء مضافه خلیفه اون چیزی شدن که از اجزاء اصلیه تحلل پیدا میکنه، خب کی گفته که خلیفه باید صفت مستخلف رو داشته باشه حتی در انتباع صورت؟ روی این حساب اون احتمال ثالث، اون احتمال سوم به قوت خودش باقی میمونه، یعنی دیگه ابطال نمیشه دیگه با این تعلیقه که مرحوم حاجی در اینجا دارن. لذا یه علا ان ذالک من الممتنعی در عبارت بحث دیروز بود، یعنی در عبارت شیخ، که از همینجا کم کم میریم سراغ تطبیق. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. این علا ان ذالک من الممتنع، ما طبق علامتی که هنگامی که میخوندیم اسفار رو از استاد استفاده کردیم و علامت زدیم، ذالک رو همونطور که دیروز هم معنا کردیم زدیم به الا یبغا، که اما ثانی این بود که یک صورت گسترده بشه در اجزاء مضافه و اصلیه هر دو، که شیخ فرمود خب بنابراین وقتی اجزاء مضافه از بین رفت نصف اون صورتم از بین میره. بعد الا ان ذالک من الممتنع، این ذالک رو ما زدیم به این که صورت به تمامه باقی نمونه، نصف و نیمه باشه، اینجوری نیست. ولی مرحوم حاجی در حاشیه شرح منظومه در همون غرری که در حواس باطنه دارن که همین برهان شیخ رو ذکر کردن و نقل کردن، در اونجا با توجه به این که اون احتمال ثالث به قوت خودش باقی میمونه و این فرمایشی که مرحوم حاجی برای ابطال اون احتمال در این تعلیق اسفار آوردن مواجه با اشکال همونطور که مرحوم آقای آملی اشکال کردن، لذا مرحوم حاجی این ذالک رو اشاره میگیرن در حاشیه شرح منظومه به عدم اتحاد، که الا ان ذالک من الممتنع، یعنی عدم اتحاد اجزاء مضافه و اجزاء اصلیه، این محاله که اینا یکی نشن، و اگر یکی شدن که ادامه عبارت شیخه که و اما این اتحد از زائد بالاصل، اون وقت دیگه حکم اجزاء اصلیه میشه حکم اجزاء مضافه و کلن بدن در معرض تحلل و نابودی قرار میگیره و دیگه اون صورتی که در بدن هست اونم دیگه نباید باقی و محفوظ بمونه و حالون که به شهادت حس باقی و محفوظه، لذا باید در نفس باشه. مرحوم حاجی این ذالک رو میزنن به عدم اتحاد تا اینکه این احتمال ثالث باطل بشه که اجزای مضافه و اصلیه اینا اتحاد نداشته باشن، یه دونه صورت هم فقط در اجزا اصلیه پیدا بشه. میفرما نه، اصلا عدم اتحاد اجزای مضافه با اجزا اصلیه محال ممتنه. چرا؟ در حاشیه شهر منظومه مرحوم حاجی میفرمایند به خاطر این که تغذیه مستلزم اندراج و سرایت و اتحاده، تغذیه لازمش اندراج و سرایت و اتحاد هست و محللات حرارات اربع اینها اندیشه و فکر که ندارن که به حریم اجزاء اصلیه نزدیک نشن. ببینید حاشیه مرحوم حاجی که ما در اینجا یادداشت کردیم ذیل همین الا ان ذالک من الممتنع، که ذالک یعنی عدم اتحاد اجزاء مضافه و اصلیه، حاشیه مرحوم حاجی اینه لان ذالک لیس تغذیتن، یعنی اگر اتحادی بین اجزای مضافه‌ای که از راه تغذیه پیدا میشه با اجزای اصلیه صورت نگیره اتحاد پیدا نشه، این اصلا تغذیه نیست. این مثل ذم الحجر فی جنب الانسان میمونه، یه سنگی رو آدم به خودش ببنده این قضا هم اینجوری مثلا وصل بشه به بدن، این که دیگه تغذیه نیست. و تغذیت و تستد الانفراز و سرایت و الاتحاد، انفراز همونطور که مرحوم آقای آملی در درر الفوائد فرمودن مرحوم هیدجی به اندراج معنا کرده، البته مرحوم آقای آملی میفرما ما در لغت چنین معنایی برای انفراز نیافتیم. تغذیه مستلزم انفراز، حالا اونجور که مرحوم هیدجی معنا کرده یعنی اندراج، و سرایه و اتحاد، سرایت و اتحاد هست. فیکون و حکم و ساری و المصریفی بعد الاتحاد واحدن فی التحلل، حکم ساری که اجزای مضافه باشه و مصریفی که اجزای اصلیه باشه، چون بنا شد تغذیه لازمش سرایت باشه، بعد از اینکه دیگه این دو اجزا با هم اتحاد دارن میشه یک، یعنی همونطور که اجزاء مضافه تحلل پیدا میکنن اجزاء اصلی هم هاکس. بعد میفرماین که ولا رویت للمحللات من الحرارات الاربه و غیرها، محللات که اون چارتا حرارت و غیر اونها هر چیزی که بدن رو به تحلیل میبره، محللات اینها رویه و تفکر و اندیشه که ندارن که اجزاء اصلیه و مضافه سرشون بشه و حالیشون بشه که کدوم جز مثلا اصلی کارش نداشته باشن، کدوم جز مضافه تا اینکه بهش حمله بکنن و او رو به تحلیل ببرن. خب عبارت شیخ رسید تا اینجا که فزهر مما قلناه، این زهر مما قلناه، این قلناه اشاره هست به همین اتحاد اجزاء مضافه با اصلیه که بنابر اتحاد حکم اجزاء اصلیه میشه حکم اجزاء مضافه. وقت بعد نتیجهش این میشه که چون کل بدن دیگه در معرض تحلل قرار میگیره، اون صورت هم اگر در بدن باشه نباید باقی بمونه. فظهر از این اتحاد اجزاء اصلیه و مضافه که گفتیم، ان محل المتخیلات والمتذکرات جسم یتفرق و یزید بالاقتضا. این بنابر عدم تجرد خیال، حال ما میخوایم تجرد خیال رو اثبات کنیم، این بنابر این استش که صور عرض میکنم خیالیه و معانی جزئیه اینا در بدن باشن، که محل متخیلات و متذکرات معانی جزئیه‌ای که عرض میکنم اینها مورد تذکر و یاداوری و استرجاع قرار میگیرن، اینها یعنی معانی جزئیه که در حافظه هستن و اگر از حافظه پاک بشن میشه استرجاع بشن، دوباره یاداوری بشن، خلاصه یعنی مدرکات جزئیه. یه جسمیه که بدن باشه که یتفرق از هم میپاشه و یزید و بالاقتضا و با تغذیه خلاصه هی اضافه میشه، هی تدارک میشه، جبران میشه اون تفرق و تحلل. و اذا کان کذالک، و وقتی محل اینها شد جسم و جسمم که متفرقه، فمن الممتنع ان یبقى صورت خیالیت به عینها، دیگه محال است که عین یه صورت خیالی باقی بماند. چرا؟ لأن الموضوع اذا تبدل و تفرق بعد ان کان متحدا فلا بد و ان يتغير كل ما فيه من الصور، چون موضوع و محل که جسم و بدنه وقتی تبدل و تفرق پیدا کرد بعد از آنی که یکی هست، چون اجزاء مضافه و اصلیه اتحاد دارن، دیگه لابد است از این که تمام صوری هم که در این جسمه اونام تغییر پیدا بکن. تا این سمه عرض کردم در شرح منظومه حکمت هم مرحوم حاجی نقل کردم، از این سمه عرض می کنم تا سمه اول صفحه بعد، اینا دیگه در شرح منظومه نیست، باز اون سمه قال فی آخر هذا الفصل هم در شرح منظومه است. دو تا نکته رو من یادم رفت در توضیح خارجی عرض بکنم. ببینید شیخ می‌فرماید حالا که اگر صور خیالیه جزئیات اینها در بدن باشن با نابودی بدن تغییر می‌کنن از بین میرن، حالا که اینجوریست، آیا این صورت خیالی تجدید میشه یا نمیشه؟ ما میگیم صورت خیالی فرض اینه در بدن، بدن تحلل پیدا میکنه نابود میشه، صورتی هم که در اون هست نابود میشه تحلل پیدا میکنه از بین میره. خب حالا آیا دوباره صورت خیالی تجدید میشه، جدید میشه یا نمیشه؟ اگر بگیم نمیشه، پس این صورت خیالی که در خیال ما هست، در خیال ما محفوظه، ای از کجاست؟ اگر بگیم تجدید نمیشه، و اگر بگیم تجدید میشه، تجدیدش کسب جدید از حس ظاهر لازم داره، مثل اول، مثل صورت اولی. چطور صورت اولی از حس ظاهر کسب شد و پیدا شد و فرزن در بدن حلول کرد و انتباع پیدا کرد؟ خب حالا که بدن نابود شد، اون صورت هم از بین رفت. اگر صورت خیالی تجدید میشه، تجدیدش باز کسب جدید از راه حس ظاهر میخواد و این برخلاف شهادت حس. به شهادت حس صورت خیالی بدون کسب جدید از راه حس ظاهر، این در خیال محفوظه، ما این صورت رو داریم. این یه نکته که من یادم رفت در توضیح بگم. نکته دیگر این استش که بعد از آنی که شیخ فرمود که اگر صورت خیالی مدرک جزئی از نفس، از خیال و حافظه هم محو شد و پاک شد، نفس این ملکه و اقتدار براش ثابته که اون صورت رو، اون جزئی رو از نفس منتبع فلک که درش صور جزئیات هست استرجاع بکند و وزان متخیلات و متذکرات، وزان معقولات، همونطور که نفسی که به مرتبه عقل بالفعل رسیده میتونه معقول و مدرک کلی رو از عقل فعال استرجاع بکنه با ملکه اتصال به عقل فعالی که کسب کرده. بعد از این همون تشکیکی که شیخ داشت، آخرش شیخ میفرماید که اما مشکل اینه که چطور در نفس مجرد مدرکات جزئیه، صور خیالیه پیدا بشه. آخه نفس چون تجرد عقلی داره، میفرماید الا ان المشکل، جز این که مشکلی که در اینجا هست، یعنی بعد از اینکه برهان رو کامل بیان می‌فرماید، و مشکلی که در اینجا هست چگونگی ارتسام اشباح خیالیه و صور خیالیه در نفس مجرد به تجرد عقلی است. چون آخه اینا که طبق اون مبانی که شیخ داشت که نفس رو مجرد تام میدونن دیگه، اون حرفایی که در حکمت متعالیه گفته میشه که شیخ قائل نیست که، این میگه مشکله. ولی در نفس منتبعه فلک چون نفس جزئی اشکالی نیست، لذا شیخ هم فرمود که در صورتی که از نفس صورت خیالی پاک بشه، این ملکه و اقتدار برای نفس هست که از نفس منتبع فلک استرجاع بکنه. خب نفس منتبع فلک نفس جزئی است، اشکالی نداره که صور درش باشه، اما نفس انسان، یعنی شیخ این رو نمیتونه بپذیره، نمیتونه جفت و جور بکنه با مبانی که داره، که نفسی که تجرد عقلی داره، تجرد تام داره، این چجوری محل جزئیات باشه؟ لذا شیخ شک داره، با تشکیک این برهان رو ذکر میکنه در مباحثات. عبارت رو ببینید: ثم اذا زالت صورت المتخیلت الاولا، ثم اذا زالت صورت المتخیلت الاولا، ثم اذا زالت صورت المتخیلت الاولا فاما ان يتجدد بعد زوالها صورت اخرى تشابهها او لا يتجدد. حالا که اگر فرزند صورت خیالی در بدن باشه با نابودی بدن نابود میشه، هنگامی که اون صورت خیالی اولی نابود شد با نابودی بدن، چون فرض اینه که میخواد در بدن باشه، حالا یا بعد از زوالش تجدد پیدا میکنه یه صورت دیگری که شبیه همونه، یا این که نه تجدد پیدا نمیکنه و باطل ان یتجدده. نمیتونیم بگیم تجدد پیدا میکنه، بخواد جدید بشه کسب از راه حس ظاهر میخواد مثل صورت اولی. و باطل ان یتجدد، چرا؟ لانه اذا حدث موضوع آخر کان حاله عند حدوثه که حال الموضوع الاول عند حدوثه، به خاطری که وقتی موضوع دیگری پیدا شد، یعنی بدن جدیدی شد، چون بدن در تحلل دیگه، در نابودیه، خب کان حاله عند حدوثه، حال عرض می کنم این صورت متجدد، کان حاله عند حدوثه که حال الموضوع الاول، یا نه این حاله به همون موضوع آخر، کان حاله یعنی حال این بدن جدید، عند حدوثه وقتی جدید میشه مثل حال موضوع اوله، یعنی بدن قبلیست عند حدوثه. یعنی چه؟ با وکمات معنا میکنه، و کما ان الموضوع الاول عند حدوثه کان محتاجا الى اکتساب هذه الصوره من الحس الظاهر فكذلك هذا الموضوع الذي تجدد ثانيا. یعنی همون طور که بدن اول وقتی پیدا شد احتیاج داشت برای اینکه این صورت خیالی درش پیدا بشه به اکتساب صورت خیالی از راه حس ظاهر، همچنین این موضوع و بدن جدیدم که با تغذیه تجدید شد، با حرارت اربع از بین رفت، با تغذیه تجدید شد، حال این موضوعی هم که تجدد ثانیاً این بدن، اینم همین طوریه. وجب ان یکون فکذالک هذا الموضوع الذی تجدد ثانیاً وجب ان یکون محتاجاً الی اکتساب هذه الصوره، این بدن جدیدی که دوباره تجدید شده اینم لازمه که احتیاج داشته باشه برای پیدا شدن و تجدید یه صورت خیالی، که یه صورت خیالی تازه درش پیدا بشه به اکتساب صورت خیالی از راه حس ظاهر. و یلزم و منزالکه الا یبقا شیء من الصور فی الحفظ و ذکر، وقت لازمه این احتیاج که احتیاج به اکتساب از راه حس ظاهر باشه این استش که هیچ صورتی اعم از صور و معانی جزئیه، هیچ مدرک جزئی در حفظ و ذکر باقی نمونه، دیگه در خیال چیزی حفظ نشه، صورتی در حافظه معنایی حفظ نشه، باقی نمونه. و این برخلاف شهادت حسه، لکن الحسه تشهد به ان الامر ليس كذلك، حس گواه است بر این که واقع اینجوری نیست، صور خیالیه در خیال باقی میمونن، در خیال ما معانی جزئیه در حافظه ما باقی میمونن با از بین رفتن بدن. فاذن الحفظ و ذکر ليس جسمانیه، پس نتیجه این میشه، نتیجه برهان، که حفظ و ذکر، حفظ صور و یادآوری معانی، اینها جسمانی نیستن. حفظ و ذکر اینا کار جسم نیست، کار نفسه، یعنی مدرکات جزئیه اما از صور جزئیه و معانی جزئیه اینا در نفس پیدا میشن. بله؟ اولی رو ما ذکر، چون یه خورده ملا لغتی هم هستیم، اون رو اعراب گذاشتیم، ولی دومی رو نه. بل انما یوجدان فی النفس، بلکه این حفظ و ذکر در نفس پیداشون میشه. خب حالا پس بنابراین صور خیالیه و معانی جزئیه اینا در خیال و حافظه حفظ میشن در نفس، اما گاهی وقتا هست که از خیال و حافظه پاک میشن. اونجا چی؟ شیخ میگه بازی قدرت هست برای نفس که از نفس منتبع فلک استرجاع بکنه، چون در اونجا هست. و نفس انما یکون لها ملکت الاسترجاع لصور المنمهیت انها. نفس ملکه و اقتدار و ویژگی و قدرت برگردوندن صوری رو که محو شده از نفس، یعنی از خیال و حافظه پاک شده، این قدرت رو داره. چجوری؟ به ان یتکرر علیها جمیع تلک الصور، به این که تکرار بشه بر نفس همه اون صوری که پاک شده ازش، اینا رو برگردونه، تکرار بشه برش. فیسیر استعداد النفس به قبولها لتلک الصور راجعه. به واسطه این ملکه استعداد نفس نسبت به قبول، به قبولها هم ضمیر به نفس برمیگرده، استعداد نفس به این که قبول بکنه نفس دوباره اون صور رو راجعه. یعنی این استعداد، این خلاصه آمادگی در نفس هست به خاطر همون ملکه، همون اقتدار. و یکون للنفس هیئتون بها امکنها ان یسترجع تلک الصورت متا شاءت من المباد المفارقه. این هیئت یعنی ملکه، برای نفس ملکه‌ای هست، اقتداری هست که به واسطه اون ملکه این امکان برای نفس هست که استرجاع بکنه اون صورتی رو که ازش پاک شده و زائل شده هر وقت که بخواد نفس. از کجا استرجاع بکنه؟ از مبادی مفارقه. این مفارقه به معنی منفصل است، همونطور که حاجی گفتن، و الا عقول اگر باشه که عقول که درشون صور نیست، جزئیات نیست. مفارقه یعنی منفصله، یعنی جدای از نفس انسانه که مقصود نفس منتبعه فلک، همونطور که مرحوم حاجی در تعلیقه فرمودن، از نفس منتبعه فلک اینا رو برگردون. وحین ازن یکون الامر فی المتذکرات والمتخیلات. حالا ما چند بار اینو هی متذکرات میخونیم، در سطر سوم بالای صفحه هم بود، نمیدونم متذکرات باید بخونیم مثل متخیلات یا این متذکرات هم درست. حالا احتیاط میکنیم. فل متذکرات و المتخیلات علا وزان المعقولات. بنابراین واقع در باب معانی جزئیهی که یادآوری میشن و صور خیالیه، واقع در اینا علا وزان المعقولاته، مثل معقولات، وزان اینا وزان معقولات که یه خزانه ای هست که از اونجا استرجاع صورت بگیره. چجوری؟ وزان رو توضیح میده. من جهت ان النفس اذا اکتسبت ملکت الاتصال بالعقل الفعال فاذا مهت صور المستحصلت و صور المستحصلت و تمکنت من استرجاعها متا شاءت من العقل الفعال. وزان بودن از این جهته که نفس هنگامی که کسب بکند ملکه اتصال با عقل فعال را، یعنی به مرتبه عقل بالفعل برسه که ملکه اتصال و ارتباط با عقل فعال براش پیدا بشه، خب وقتی اینجوری شد فاذن مهت صور المستحصله، این صور یعنی صور معقولات، کلیات، هنگامی که محو بشه صور معقولاتی که تحصیل شده توسط نفس، اینا اگر از نفس محو بشه یادش بره، قدرت داره نفس که اینا رو استرجاع بکنه هر وقت خاص از عقل فعال. کذا هاهنا، در مورد متذکرات و متخیلات هم همینجوریست که اگر از خیال و حافظه پاک شد نفس این ملکه رو داره که از نفس منتبعه فلک که جدای از اوست و مفارق و منفصل از اوست استرجاع بکنه، چون در نفس منتبعه فلک صور همه جزئیات هست. ببینید آخه اینها حوادث طبیعی رو لازمه حرکات افلاک میدونستن، یعنی حرکت فلک رو مخصص استعداد میدونستن در هیولای عالم عناصر که به واسطه اون تخصص استعداد یه صورت جدید در هیولای عالم عناصر پیدا بشه و افاضه بشه. بعد میگفتن که فلک با نفس منتبعش به حرکات خودش و لوازم حرکات خودش که همین صور عنصری باشه زمینی باشه علم داره، لذا این صور جزئیات در اونجا هست در نفس منتبه فلک، اینا رو ادراک میکنه، حرکت فلک رو عرض میکنم اینجوری میدونستن، از اونجا استرجاع بکنه. عقل فعال که دیگه صور جزئیه درش نیست دیگه. آها خب حالا مرحوم حاجی دیگه دارن مثلا سر و صورتی میدن. خب اگر بگن که مشکل داره. خب ببینید این بله چی؟ اینا دیگه باید یه فکری براش برداشتی، او کسی که قبول نداره باید زحمتش بکشه دیگه. نه ما. خب این الا استثنای از کجاست؟ چرا با الا میگه؟ الا ان المشکل، چون ببینید شیخ در دو جا این صور رو قائل شد، یکی در نفس انسان، یکی در نفس منتبعه فلک. حالا میخواد بگه در نفس منتبعه فلک چون جزئیه است، خب اونجا اشکالی پیدا نمیشه، اشکالی به هم نمیزنه. مشکل در نفس انسانه که صور جزئیات در این ما چجوری درستش کنیم. الا ان المشكله انه کیف ترتسم الاشباه الخیالیه فی النفس، یعنی وجود صورت در نفس منتبه فلک مشکلی نداره، چرا؟ برای که نفس جزئیه است. لذا اگر شیخ مثل صدر المتعلم برای انسانم نفس مجرد حیوانی جزئی قائل بشه هیچ مشکلی نداره که این صور در این نفس جزئی پیدا بشه، منتها اینا که عالم مثال رو قبول ندارن، موجودات مثالی رو قبول ندارن، مشایین منکر تجرد خیالن، لذا نمیتونن جفت و جور کنن. او دیگه باید کسی حرکت جوهری قبول داشته باشه، مراتب برای نفس انسان قائل باشه، همین حرفایی که در حکمت متعالیه میزن. بله 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 اونم جسمانیه، بله، لذا مشکلی هم در اونجا نیست، مشکلی در اونجا نیست، الا این که مشکل اینه که چجوری اینو چجوری بپذیریم. این پذیرشش طبق اون اصول مبانی شیخ سخته که صور جزئیه و خیالیه در نفس مجرد به تجرد تام عقلی انسان که روحانیت الحدوث و روحانیت البقاس از همون اول تجرد تام داره طبق مبانی شیخ، در او چجوری صور جزئیه پیدا بشه، اینه که در برهان تشکیک میشه، یعنی رسون تا اینجا که باید این صور در نفس باشه، ولی میگه که چه کنیم که آخه نمیتونیم حلش کنیم، نمیتونیم هضمش کنیم. ثم قال فی آخر هذا الفصل، بعد شیخ در آخر همین فصل میفرماید که و به هازا و به امثالهی یقع فی النفس ان نفوس الحیوان غیر ناطق ایزن جوهران غیر مادیه. با این برهانی که ما گفتیم و امثال این برهان، یقع فی النفس یعنی این نظر در ذهن پیدا میشه که نفوس حیوانی غیر از ناطق یعنی غیر از نفس انسان، اونها هم مثل نفس انسان جوهر غیر مادی باشن و مجرد باشن. و انه هو الواحد و به عینه المشعور به. اینجا ما یادداشت کردیم دنبال این المشعور به عیل نفسه. و انه هو الواحد و به عینه، یعنی عین همین جوهر غیر مادی مجرد که نفس حیوانه، این واحد باشه، یکی باشه، یعنی هیچ تغییر نکنه، و مشعور به باشه برای خودش، یعنی حیوانم خودآگاهی داشته باشه مثل انسان. و انه هو شاعر الباقی، مدرکی که باقی و محفوظه به خاطر تجردش همین نفس حیوان، نفس مجرد حیوان باشه. و ان هذه الاشیاء آلات متبدلتون علیه، هذه الاشیاء یعنی اشیاء بدنی، یعنی این بدن و قوای بدنی اینها یه آلات و ابزار و وسائلی باشن برای اون نفس مجرد که متبدلتون علیه، هم اصلا ضمیر علیه به همون جوهر غیر مادی، یعنی هی عوض میشن، جاشونو با هم عوض میکنن، چون بدن دائما در تغییره. بعد صدر المتعلین میفرماین فهازا جملت ما یدلو علی صحت مدعیناهو، یعنی این مجموعه براهینی بود که در این فصل چهارم ما بر صحت و اثبات مدعای خودمون که النفس و کل القوا باشه اقامه کردیم. و صلی الله علی محمد.